صدای اندیشه هاست. در این لحظه با هم به برنامه جنگ تا جنگ گوش میکنیم. به مدت 54 دقیقه اقدامات تفرقه افکنانه مذهبی علیه انقلاب.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم.
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
دفاع از
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی.
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی، پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد کاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی. جنگ تا جنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید. در ویژه برنامه جنگ تا جنگ قصد داریم مهمترین چالش ها و مهمترین در واقع تخریب ها و مهمترین دشمنی هایی که با مردم ایران در 14 دهه گذشته شکل گرفته از توی نظام سلطه و سرکردگی امریکا رو مورد بررسی قرار بدیم. امروز موضوعی داریم که قطعا براتون ارزشمند و مورد توجه خواهد بود و میهمانان گرانقدری داریم. بریم اتاق فرمان بخشی رو همکارانم تدارک دیدن بشنویم، بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو آغاز کنیم. بحث امروز ما بحث دشمنی ها و چالش های تفرقه افکنانه در واقع مذهبی است که در نزدیک 14 دهه است غربی ها دنبال میکنن و تا به امروز اینو دنبال کردن، هم در داخل کشور ما و هم در جهان امروز و در جهان اسلام که تلاش کردن ضرباتی رو به ویژه به انقلاب اسلامی وارد کنن که تا به امروز هم با شکست مواجه بودن. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای سید امیر حسینی، پژوهشگر مسائل تاریخ اسلام، و همچنین جناب آقای شعیب یاری، پژوهشگر مسائل اجتماعی. خدمت هر دو میهمان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و گفتگوی امروز به ترتیب حروف الف با جناب آقای حسینی گرانقدر آغاز میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون، برنامه جنگ تا جنگ، خوش آمدید.
سلام باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما موجود محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای یاری گرانقدر خیر مقدم عرض میکنم، به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض خسته نباشید دارم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید، خب گفتگو که ترتیب حروف الف آغاز میکنیم و با جناب دکتر حسینی، اما اگر موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم که انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پیروز میشه و یک سبک جدیدی از در واقع انقلاب ایجاد میکنه و حکومتداری ایجاد میکنه که در دنیای معاصر نوینه، در دنیای معاصر جدیده و این باعث میشه که تا سالها، تا سال 2001 که واقعه 11 سپتامبر رخ میده، در مقدمه تمام کتابهای روابط بین الملل به انقلاب ایران اشاره میکنه، به انقلاب 57 ایران اشاره میکنه. یکی از تلاشایی که غربیا میکنن برای در واقع کم رنگ کردن انقلاب ایران که ریشش در اسلام بود، یعنی انقلاب اسلامی بود، بدیل سازی برای اسلام بود، چیزی که حضرت امام بهش میگن اسلام امریکایی. شاخهای مختلفی هم داره، مثلا یک سبکش میاد در واقع اسلام تندروی سلفی وهابی جنایتکاری که گروهای مثل القاعده و داعش جزشان ایجاد میکنه، یک بخشش میاد در داخل خود شیعه تفرقه میاندازه و گروهای مثل شیرازی ها رو ایجاد میکنه، یک بخشش میاد سبک نوینی از اسلام ارائه میکنه که همون که امروز در امریکا داریم، اسم طرف هم میذاره امام، امام ایکس مثلا، اون آقایی که امامت اون گروه اسلامی رو داره هندی الاصله، سرو مشروب دارن، همه اینا رو دارن، اما میگم ما مسلمان هستیم در نیویورک. میخوام بگم که شاخه های مختلفی از اسلام رو ایجاد میکنه که اسمن اسلامن، اما رسما در واقع با اسلام حقیقی فاصله دارن و این در واقع بدیل سازی رو میخواد انجام بده. جناب دکتر حسینی گرانقدر، من تصور شخصیم اینه که بخشی از این ریشه های تفرقه افکنی در مذهبی به ویژه در کشور ما برمیگرده به همین پروژه اسلام امریکایی. یعنی شما هر کدوم از این نمونه های تفرقه افکنانه مذهبی رو نگاه بکنی، ذیل اسلام امریکایی قابل طبقه بندیه.
خدمت شما عرض کنم که اول ما یه تعریفی از جریان داشته باشیم که اصلا جریان چی هستش. طبق تعریفی که ما داریم، جریان عبارت است از تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معینی که علاوه بر مبانی فکری از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار.
جریان یعنی شما میخواید این رو جریان فکری تقسیم بندی کنید؟
بله، اینا جزء جریان فکری تقسیم بندی بشن بهتره. اصلا به حضور شما، این که ما میگیم که مثلا تشیع آمریکایی یا تشیع انگلیسی نوع نگرش و برداشت از اسلام و مذهب حقه تشیع هستش که اینها رو یه برداشت خاصی از تشیع دارن و بسیاری از مراکز اونها به خاطر اینکه در آمریکا یا انگلیس هستش به این نام.
اختلاف کجا؟ شما میگید برداشت خاصی از تشیع دارن، یعنی مبانی اسلام رو قبول دارن، مبانی تشیع رو قبول دارن، کجا؟ یعنی تو اون بود اجتماعیش مشکل دارن یا تو بود فردیش، تو نحوه نماز خوندنش مشکل دارن، یا اینکه نمیگم مثلا تو سیاست دخالت نمی کنیم ولی میریم عزاداری میکنیم، یا رو نوع عزاداریشون حتی با ما ظاهرا فرق داره؟
ببینید، اینها معمولا بر اساس شناخت اجتماعی، یک سری گروه های اجتماعی و یک سری فکری، اینکه مثلا نمازشون با ما یکیه، فرقی از نظر نماز خوندن برای ما ندارن، اما نوع عزاداریشون خاص میشه. مثلا ما در خیلی از علمای ما هستن که با خشونت در عزاداری مخالف هستن، اما اینها میان تبلیغ خشونت میکنن،
مثل قمه زدن
یا زنجیر زدن.
پارک لندن رو براشون قروق میکنه دولت انگلیس که اینها بیان در واقع در ایام عاشورا عزاداری کنن و فیلم میگیرن، به دنیا مخابره میکنن، میگن شیعه اینه.
بله، ببینید، شیعه انگلیسی رو ما میتونیم اینگونه بیان کنیم، یا شیعه آمریکایی، شیعه ای که جهاد و شهادت درش وجود نداره، بی خطر هستش برای طاغوت و ظالمان و برای کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل، سکوت کامل اختیار میکنه، هیچ حرفی در رابطهشون نمیزنن. شیعه‌ای که ترجیح میده بر پیکر امام حسین بگرید اما در رکاب امام حسین نجنگد.
یعنی مثلا نسبت به مسائل فلسطین و اسرائیل موضعی ندارن؟
به هیچ عنوان. شما حساب کنید در این وقایعی که داعش در سوریه به پا کرد، هیچ گونه عکس العملی از اینها ما نداریم، هیچ گونه واکنشی نداریم. در مورد غزه هیچ واکنشی انجام ندادن، در رابطه با یمن به هیچ گونه واکنشی از خودشون ندادن.
من صحبت یاسر الحبیب نمیدونم، خود این شیرازی اینا رو همه زیر رو کردم، یه جمله پیدا نکردم علیه اسرائیل. چجوریه که اینها میگن ما شیعه هستیم، ما مسلمان هستیم، یک جمله علیه اسرائیل ندارن؟ خب چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینا آدمای مستقلی هستن؟ شما نگاه میکنید ببینید فرد مثلا همین یاسر الحبیب که اون بردیم در زندان کویته، چه جوری میشه با پادرمینه کی میاد میره لندن و اون تشکیلات عریض و طویل رسانه‌ای و اون تشکیلات در واقع نیروی انسانی در اختیارش قرار میده؟
درسته، در جریان هستید که یاسر الحبیب متولد 1979 هستش، در 15-16 سالگی در کویت جذب جریان شیرازی میشه، تشکیلات شیرازی میشه و شروع میکنه به فعالیت کردن بسیار زیاد. فکر میکنم سال 2001 هستش که به خاطر بی احترامی های زیادی که در کویت به اهل سنت میکنه، دولت کویت خودش رو در خطر میبینه و اون رو به زندان میاندازه و به واسطه جریان‌های خاصی که هستش ایشون از زندان در کویت خارج میشه و بلافاصله به انگلستان میره. بله، میرن انگلستان، تابعیت اونجا رو قبول میکنن و جالب هستش که ایشون یک روزنامه در اونجا تأسیس میکنه، شروع میکنه به انتشار روزنامه شیعه نیوزپیپر و بعد از اون حسینیه‌ای هست که حسینیه پیامبر اعظم اونجا تأسیس میکنه و کل تشکیلات رو به اونجا میبره. شبکه فدک رو در اونجا تأسیس میکنه و از اونجا به تولید برنامه و پخش برنامه انجام میده.
جالبه در خود لندن هم یک کیلومتر به این فرد نمیشه نزدیک شد. حتی اگه بخواد باهاش صحبت کنه، مباحثه بکنی، اینقدر محافظ رو، اینقدر دولت انگلیس از این مراقبت. چرا باید دولت انگلیس از یک روحانی مدعی شیعه بودن این گونه مراقبت بکنه؟ شما 1 کیلومتر هم نمیتونی بهش نزدیک شد، ازش پرسش رسانه‌ای بکنی که آقا این کاری که شما داری انجام میدی، حرفی داری میزنی، اشتباهه، چرا نمیشه؟ چرا انقدر دولت انگلیس از این داره حمایت میکنه؟
خب ببینید، این گونه میشه گفتش که آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و همراهی از نام منطقه اونها با اشراف به موارد اختلافی شیعه و اهل سنت همواره در صدد جریان سازی، گروه سازی، رسانه سازی، تشکیلات سازی در شیعه و سنی در ایران با هدف تفرق افغانی و فعال کردن گزلهای مذهبی بین جماعت شیعه و سنی هستند و بهترین معیار برای اونها فردی هستش به نام یاسر الحبیب یا بالاتر از اون فردی به نام سید صادق شیرازی که تمام اهداف و مقاصد اونها رو به خوبی داره انجام میده و به اون هدفهایی که اونها میخوان
تو اندیشه شون بحث تشکیل حکومت هم دارن، چون من ندیدم به مباحث سیاسی حکومت داری پرزن، بیشتر به مسائل عبادی و مسائل دینی و عزاداری نشته این پرزن. من ندیدم دارن بحثی برای تشکیل حکومت. یا
سید محمد شیرازی بحثی داره در مورد ولایت فقیه
اخوی بزرگشون.
بله اخوی بزرگشون، اما اینها اعتقاد دارن به ولایت، به تشکیل حکومت اسلامی، اما نه مثل نظام جمهوری اسلامی. حکومت رو اونگونه دارن که تعریف خودشون هستش، نه اون چیزی که ما در موردش تعریف میکنیم. و یکی از محورهای اصلی انحراف این جریان هم میتونیم مخالفت با ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و همچنین رهبری، مقام معظم رهبری بدونیم. عرضم حضور شما که تاکید بر احیای شعائر حسینی، یکی از محورهای اصلی انحراف اینها تاکید بر احیای شعائر اسلامی هستش، حسینی به خصوص امام حسین و ترویج غمزنی و چیزهای دیگه، و تاکید بر مسائل اختلافی هم که همونجور که فرمودی یکی از راهبردهای اصلی کاراشون هستش.
سپاسگزارم جناب حسینی گرانقدر. آیه میاری، آیه حسینی گرانقدر از مبحث تفرقه انداختن در میان شیعیان آغاز کردن که خب یکی از زیر مجموعه های بدلسازی برای اسلام، اما از اون سمت هم در میان اهل سنت هم اینا حرکاتی انجام میدن، با اینکه اهل سنت در داخل ایران با ابتکار امام خمینی کاملا متحد هستن، شیعیان اهل سنت با هم در داخل ایران، اما تلاش هایی میکنن از طریق رسانه هایی که دارن، این شبکه لندن نشینی که جدیدن راه اندازی شد که گاردین هم تقریبا که دو سالی راه اندازی شده و گاردین هم اشاره کرد که بودجه شهربستان سعودی میده، یا گروه های مختلفی که وجود دارن تلاش میکنن که در اون حوزه هم اقدامات تفرقه افکنانه داشته باشن. چطور میشه که اونا هرچی بر تبل در واقع تفرقه افکنی میکوبن، این طرف اهل سنت ایران و شیعیان ایران با هم دیگه متحدتر میشن؟ اونا خیلی تلاش میکنن، خیلی هزینه میکنن، این طرف هی اتحاد اهل سنت و شیعیان بیشتر میشه.
بله همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تدبیر امام خمینی. حتما شنوندگانی که سن و سال بالاتری دارن این رو دیدند از تلویزیون یا شنیدند که در ابتدای، یعنی در اوج مبارزات انقلابی، مصاحبه‌گر از امام پرسید، حضرت امام پرسیدن که انقلاب شما یک انقلاب شیعی است؟ حضرت امام با تدبیر و درایتی که داشتن گفتن خیر، انقلاب ما انقلاب اسلامی است. و بعد از انقلاب هم خب
در قانون اساسی هم همینه، کاملا فقط به اسلام اشاره میشه.
دقیقاً در قانون اساسی پیش از انقلاب اهل سنت جایگاهی نداشتن، ولی ما به عنوان فرقه های اسلامی اینها رو پذیرفتیم و خدماتی هم که خب به اهل سنت میدیم، وقتی اونها میبینن که هیچ تبعیضی نیست، اونها هم خودشون هموطن کشورمون میدونن، بدیهیه که از کشور خودشون، از انقلاب خودشون و نظام سیاسیشون حمایت میکنن. اما این که میفرمایید تلاش های نظام استکباری، بله تلاش های نظام استکباری از چه روه؟ اونها برای چی تلاش میکنن؟ خب اونها نظام سلطه همواره تلاش میکنه که مدیریت بکنه کشورهای مختلف رو و در امور داخلیشون دخالت بکنه. خب وقتی بیس اشتراکی مسلمانان به عنوان اصطلاح فنی که الان ما داریم سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر اعتقاد مشترک، باور مشترک و همدلی ها و همراهی هایی که به واسطه این باورها و اهداف مشترک صورت میگیره، این یک سرمایه‌ای تولید میکنه برای کشور. خب این نظام استکباری هم همیشه از این سرمایه‌ای که در میان مسلمان ها هست احساس خطر میکنه، بنابراین تلاش میکنن که در باورهای مسلمان ها اخلال ایجاد بکنن، تشتت ایجاد بکنن، تشتت مذهبی، تشتت در اعتقادات اونها. چون نظام های کشورهای اسلامی بر مبنای ایدئولوژیشون هست، به ویژه در جمهوری اسلامی، اصلا نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر باورهای اسلامی چون شکل گرفته، هر گونه اخلالی در باور مردم تهدید امنیت ملی تلقی میشه. و معمولا کشورهای اسلامی، اگر هر چقدر اونایی که ظالمانه نباشن، مثل حکومت خودمون، بیس مردمی داشته باشن و اعتقادی داشته باشن، تلاش میکنن که جلوی این تهدیدها رو بگیرن. خب بحث فعل واقع از کجا شروع میشه؟ ما در سالهای گذشته امپراتوری عظیمی داشت، یک خلافت عثمانی بود که در مرکزش در ترکیه امروزین بود. خب نظام سلطه و انگلیس و اینها تلاش کردن که یک پارچگی رو اول از همونجا با ایجاد کشورهای مختلف در قاعده همون سایکس‌پیکو و اینها اون رو از بین ببرن. این انقراض خلافت عثمانی یک لطمه بود و هم روشنفکرانی که در جوامع اسلامی بودند برای رسیدن به همون اقتدار گذشته و به اون ابهت و انسجام گذشته شکل گرفتن، و هم یک نیروهای مذهبی شکل گرفتن، یعنی هم روشنفکرها بودن که اینا تحصیلات خارجی و آکادمیک داشتن، هم نیروهای اسلامی. نیروهای اسلامی یکیش جبهه مقاومت بود که الان به رهبری کشور عزیز خودمون و ولی فقیه خودمون هست. نیروی سیاسی دیگه سلفیه بودن. سلفیه گفتن ما چرا الان به این وضع مبتلا شدیم؟ ما باید برگردیم به سلف صالح خودمون، ما باید برگردیم به ریشه های اصلی خودمون. ببینیم پیامبر
الهجره در واقع بنیانگذارانش حسلت مردم و بقیه، التکفیر و الهجره، یعنی بقیه رو تکفیر میکنیم و هجرت میکنیم به گوشه از خودمون، یک حکومت جدید، یک زندگی اجتماعی جدیدی بنیان میکنیم.
بله بعدن حالا تکفیری ها هم بهشون چیز شدن، ولی خب همه سلفی ها نمیشه گفت تکفیری هن. گروه های تکفیری هم دارن که اینها بیس عقیدتیشون تمایز دارالاسلام و دارالکفره، که ما باید برگردیم. البته خب حالا تفاسیر ظاهرگرایانه ای از اسلام اگر بخوایم بکنن داشته باشیم، بله حرف سلفیه درسته، یعنی ما برگردیم ببینیم دقیقا اونها چی میپوشیدن در 14 قرن گذشته، چجور زندگی میکردن. این سلفیه شکل گرفت.
سلفی همون بحث بنیادگرایی میشه. آقا غربیا بنیادگرایی رو ترجمه میکنم به فاندمنتالیست. بعد در مورد حکومت خود ما، در مورد دولت خود ما، وقتی میگه اصولگرایی، اصولگرایی هم میان فاندمنتالیستی تعریف میکنن.
دقیقا.
که این یه شیطنت خیلی ریزیه که انجام میدن، یعنی بنیادگرایی رو در کنار اصولگرایی قرار میدن. اصولگرایی چه فرقی با بنیادگرایی داره؟
اصولگرایی یک بنیانهایی که رو در خودش داره که ما میگه به اون اهداف اولیه انقلابی خودمون و استکبار ستیزی خودمون پایبند باشیم. اما حالا اینکه بنیادگرایی رو ما بچسبونیم به اصولگرایی کار خطایی است، چون بنیادگرایی برگشت همه جانبه به گذشته است.
چون بلا استثنا در مقالات انگلیسی زبانی که در مورد ایران در واقع چاپ میشه، وقتی میخوان به جناح اصولگرای ایران در واقع اشاره کنن واسه اینکه بار منفی بدم، میگه اینا فاندمنتالیستن. بعد که ترجمه میشه اینو میذارن در کنار فاندمنتالیست بنیادگرایی، مثلا میره در کنار القاعده، در کنار داعش از نظر تقسیم بندی که اونها انجام میدن.
دقیقاً، در حالی که این با واقع همساز نیست. حالا حکومت های اون انقراض خلافت عثمانی رو که گفتم، کشورهای اسلامی خورده خورده شکل گرفتن. اینها وعده دادن به عربستان که بالاخره شما باید حتما کشور داشته باشید. سعودی ها پیوند برقرار کردن، اینا رو من دیگه سریع عرض میکنم، پیوند برقرار کردن با محمد ابن عبدالوهاب و گفتن این بیس اعتقادیمون وهابیت، ما هم که حکومت به دست میگیریم. و برخلاف سلفیه که دشمن خودش رو دارالکفر میدونست و استکبار ستیزی اختیار کرد، اینها اومدن وهابیگری کردن، دنبال قبور بودن و اون اصطلاح معروف سید قطب که اینها رو با این اصطلاح اینجوری تمسخر کرد، گفت اینا توحید القبورن، اینا همش در اینا که حالا یه قبری یه متر یه 5 سانت از زمین بیاد بالا این شرکه، اما اینکه حالا ارتباط با آمریکا داشته باشن، این همه تعاملات اهداف اونها رو در منطقه پیدا کنن، اینا دیگه شرک نیست. یعنی به دنبال توحید کلمه نیستن، به دنبال توحید
خود مثلا حالا رهبرانشون هم شناخت درستی از آمریکا ندارن. یعنی فرد سوار کشتی میشه تا نیویورک هم میره اما از کشتی پیاده نمیشه، میگه من انقدر فساد دیدم در طول راه که دیگه میدونم داخل امریکا چقدر. یعنی شناختش از امریکا در همین حده و اونم شناختش هم که دارید میگید که حالا مثلا دشمنی و استکبار واسهشون بخششون مهمه، این هم یک مقدار جای سوال داره. بریم اتاق فرمان همکارانم هم میگن بخشی رو تدارک دیدن، بشنویم، بازگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، جنگ. تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
توطئه، مقابله، تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی،
فتن و آشوب، جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز، مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دیما، بهمن ما، اسفند ما، در دیما این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ تا جمهوری در مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35، تلفن گویای شبکه 278-610-35،
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای سید امیر حسینی، پژوهشگر مسائل تاریخ اسلام، و همچنین جناب آقای شعیب یاری، پژوهشگر مسائل اجتماعی. موضوع برنامه‌مون بحث تفرقه افکندن در حوزه مسائل مذهبی و تا به اینجا بخشی از در واقع شیعه لندن نشین رو در واقع مورد بررسی قرار دادیم و نگاهی هم داشتیم به اقدامات تفرقه افکنانه در میان برادران اهل سنت. اما جناب حسینی گرانقدر، یه سری مباحثی که ما مطرح میکنیم الان دیگه واسه نسل جوان شناخته شده است. درسته که تو خیلی از هیئت‌های مذهبی ما رگه ها و ریشه هایی از شیرازی ها دیده میشه، مثلا در انتهاش روش دعا کردن مدده های یه جوری که نشون میده که متوجه میشه که اسمش هم میذارن جدایی دین از سیاست. میگن که ما باید در مثلا مباحث دینی عزاداریامون مسلمون باشیم اما تو مسائل سیاسی به ما ربطی نداره، که این شیرازی ها ممال همین هندیه به نوعی تو مسائل سیاسی دخالت نمی کن. اما یه جریان خطرناکتری هم وجود داره که جریان خزنده منحرفی است که اتفاقا زیاد اهل تفرقه انداختن مذهبی هم نیست. جریان هایی مثل حجتیه که ما فکر میکنیم تعطیل شده، داره که تعطیل نشده، الان هم داره فعالیت میکنه، بعد میاد پیوند میخوره با یه جریان دیگه، نتیجهش میشه فرقه انحرافی. فرقه انحرافی که بودن توی برهه‌ای از زمان، قدرت هم گرفتن، در اطراف یک فرد مشخصی هم جمع شدن، الان هم جلساتشون رو دارن. میخوام بگم که اونها چگونه هست، یعنی اونها هم آیا مورد حمایت دولت‌های خارجی هستن یا چجوری چه اتفاقی میفته که میتوان گفتش که اینها در یک راستان، یعنی فرقه شیرازی ها، حجتیه و فرقه انحرافی که یک مدت جریان سیاسی بودن هنوزم هستن، دارن حیات دارن در کشور ما، در یک راستان، اونها چجوری میشه، اونها چجوری طبقه بندی میکنید، اونها رو چجوری تحلیل میکنید؟
درباره انجمن حجتیه فرمودید، انجمن حجتیه در سال 42 بعد از برنامه هایی که عرضم حضور شما در مورد نفت اتفاق افتاد در ایران تشکیل شد و تا سال 62 این ادامه داشت. تا سال 62
چه هدفی رو اندازی شد؟
هدفشون در اصل اینجور که خودشون بیان میکنن مبارزه با بهائیت هستش، اما تو اسنادی که ما بگردیم به این نتیجه میرسیم که
یعنی با توجه به اینکه در حکومت پهلوی بهائی‌ها که یک فرقه ضاله بودن بسیار قدرت پیدا کرده بودن و فعالیت میکردن، در دربار هم فعال بودن، یک فرقه اسلامی شکل میگیره که در ابتدا میگه آقا من هدفم مبارزه با بهائیته.
بله، البته اینا عرض کنم خدمت شما، اینا مبارزاتشون رو اینگونه بوده که در بخش اقتصادی حق دخالت نداشتن، در بخش سیاسی حق برخورد نداشتن و فقط میرسیدن به بخش اعتقادی، یعنی بهائیت در حد افکار و اعتقادات. چون میدونید که بسیاری از سیاسیون در زمان پهلوی از جمله بهائیان بودن، بسیاری از اقتصاددانان بزرگ، بسیاری از
خود هویدا که نخست وزیر بود و خیلی های دیگه،
بله، اینها به هیچ عنوان در این رابطه دخالت نمی کردن، فقط بیشتر اعتقادی بود. و این رو هم عرض کنم خدمت شما که بیشتر در جهت کارهای ساواک و رژیم پهلوی فعالیت میکردن. از این جهت من عرض میکنم خدمت شما،
یعنی رژیم پهلوی اونها برخورد نمیکرد، اینا جلسه هفتگیشون رو داشتن، با بهائیا میشستن مباحثهشون هم میکردن، میگفتن که ما داریم با بهائیت مبارزه میکنیم.
بله، اینا تنها انجمنی که تا سال 57 همچنان به فعالیت خودش ادامه داد انجمن حجتیه هستش. تو سال
هیچ کدومشون بازداشت نشدن، ساواک هم نگرفتن،
ما پشته‌ای از انجمن حجتیه در انقلاب، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، نداریم. اینها به یه گونه‌ای میشه گفتش که برای برخورد و جلوگیری از فعالیت حضرت امام تشکیل شده بودن، چرا که سال 57 در نیمه شعبان سال 57 که حضرت امام اعلام کردند که به خاطر جنایاتی که رژیم پهلوی انجام داده ما امسال عید نیمه شعبان نخواهیم داشت، اما میبینیم که انجمن حجتیه در شهرهای دیگه، حالا خیلی هاشون میگه در تهران ما این رو نداشتیم، اینو میشه قبول کرد به نوعی، به صورت ظاهری نبوده، اما در شهرهای دیگه، در استانهای دیگه ما این رو داریم که یک جشن خیلی مفصل و با شکوهی گرفته میشه برخلاف فرمایش حضرت امام. یا در همون فکر میکنم سال 56 یا 57 هستش که امام میفرماین که حج نرن مردم، اما انجمن حجتیه ترغیب میکنه مردم رو برای انجام حج.
آیا انجمن حجتیه وجود جمهوری اسلامی ایران و وجود شخص امام و فعلا رهبر انقلاب و مانعی بر سر اون شرایط ظهور میدونه؟
بله،
یعنی تصور میکنه که وجود جمهوری اسلامی ایران مانعی میشه و این در واقع مانع اصلی ظهور در واقع حضرت مهدیه، پس این مانع باید برداشته شه.
بله، اینها توسل میکنم به یک روایت از امام صادق که سند معتبری هم نداره، که در زمان غیبت هر گونه پرچمی که برافراشته بشه پرچم ظلم هستش. این هستش که به مخالفت شدید با نظام جمهوری اسلامی و قیام امام برخواستن.
پس شما تو برهای بعدی بعد سال 62 که اینها منحل میشن باز تلاش میکنن که در ارکان مختلف حکومت نفوذ کنن، یعنی جلساتشون که سر جاشون هست در نقاط مختلف، در سعادت آباد، در جای مختلف، همین الان جلساتشون پاور جایه. بله. و اما در ارکان‌های مختلف نظام هم نفوذ کردن، ازشون این پرسی میگم ما توبه کردیم، ما که دیگه انجمن حجتیه نیستیم، ما به عنوان یک نیروی انقلابی داریم فعالیت میکنیم.
البته اینو عرض کنم خدمت شما، سال 62 اینها تعطیل کردن انجمن رو، نه منحل، که امام هم این رو تذکر میدن که حضرت امام میفرمایند که اینها منحل نشدن و به کارشون به صورت زیرزمینی ادامه میدن، خیلی حواستون به این جریان باشه. متاسفانه همه جا اعلام شده که منحل شده، نه، تعطیل کردن فعالیت های خودشون رو، به صورت ظاهری تعطیل شد و به شاخه‌های زیرزمینی رفت که همکنون هم که بسیار بسیار فعال هستن.
آیا فرق انحرافی ارتباطات معناداری مثلا با همین انجمن حجتیه داشت نظرتون؟ چون یه سری از رگه‌های فکری که در فرق انحرافی و اون سرکرده‌هاشون داشتن، حالا جدا از ارتباط خارجی که مثلا با فرقه پارسی‌گویان در هند داشتن، من واسه اینجوری که اصلا نمی‌خوام وارد شم، می‌خوام بگم که خارج از اون مباحثی که داشتن، رگه‌هایی از